خب درود مجدد، من حمید شجاع خدمت شما شنوندگان محترم روی خط موبایل گفتگو میکنم با جناب آقای طالبی عزیز. آقای طالبی سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
من آقا حمید به شما خسته نباشید میگم و به شنوندگان گرامی رادیو پیام نیز سلام میفرستم. امیدوارم که حال و روزشون خوش باشه و امیدوارم شما را هر چه زودتر سلامتی کامل و بازیابید.
خیلی ممنونم،
در خدمت شما هستم.
خدمت از منه. آقا در واقع یک عالم خبر پیش شماست در ارتباط با چهارشنبه سوری امسال. اولین سوال این
شما که... هم هست یک کمی چیز شما هم برام جزء هیئت مدیره هستید.
خواهش میکنم.
بعد من اعلام کردید که من به مثلا عود فرانده هستم یا رئیس هیئت مدیره. ما رئیس هیئت مدیره رو اینو نه اینکه شما نمیدونستید، بلکه به هر حال با احترام و با توجه به اینکه دعوت از من شده بود اینو گفتید، ولی به هر حال ما عود فرانده اسکاپ یا همون ریاست کمیته چهارشنبه سوری رو بین من و ارمغان رومیانی چی شده؟ تقسیم شده. ما دو نفر هستیم که
بله بله هستیم. اتفاقا جزو سوالهای من بود که میخواستم ببینم در زندگی انجمنی این اتفاق رایجه که دو نفر همزمان به صورت ریاست بتونن در واقع یکی انجمن رو هدایت بکنن.
اصولا روی چیز اگر تقسیم مسئولیت درست انجام میگیره هستش. مثلا ما توی حتی احزاب سیاسی ما میبینیم که مثلا حزب سبزها یا میلیو پارتیت اینها دو نفر دارن دیگه به عنوان سخنگو، همیشه یک بانو و یک آقا چی هستن جزء هیئت ریاست این حزبو دارن و در انجمنها آنچنان زیاد رایج نیست. علتش هم این استش که خب وقتی که میرسه به مسئله چی میگن در عمل برای تصمیم گیری ها و اینکه امضا کردن اینا، به هر حال مسئولیت اگر دو نفری باشه یک کمی ممکنه که از نظر حقوقی سخت باشه که چه کسی، اگر آدم کارهای خوب بکنه خب مشکل نیست، اگه کار بد بکنه بالاخره تقصیر کی بوده؟
بله.
میتونیم اینو سر گردن هم بندازیم. ولی بیشتر از این هدف این کاری که ما انجام دادیم، اولا خب واقعا ارمغان کار خیلی زیادی انجام میده و از به قول معروف نوجوانی تو این گروه رقص بوده و کار خوب انجام میده و خیلی چی میگن کمکی هست. از سوی دیگر خب منم بالاخره باید یک روزی تموم کنم و اینه بهتره که به سوئدی میشه اسکولینگ، یعنی این که به هر حال در این دوره باشن و از نزدیک ببینن که یک گرداننده یک هیئت مدیره چگونه است و بعداً بتونن خودشون تنهایی یا با کسان دیگه این کار انجام بدن.
حالا جدا از در واقع این موضوع، واقعا ارمغان رومیانی که الان این سمت رو هم به همراه شما در انجمن چهارشنبه سوری داره بسیار فعال و کوشا داره خودش رو نشون میده و خیلی بارز و مشخص نسبت به همه چیز موقعی که در جلسات نشستیم و صحبت میکنیم، واقعا دستش پره به عنوان یک رئیس هیئت مدیره و این نشان از انتخاب درست شما داره و همونجوری که شما به درستی فرمودید میتونه در واقع آلترناتیو بسیار خوبی باشه که جوانها بیان و در واقع فعال و به این صورت اکتیو باشن و انجمنها رو زنده نگه دارن.
حتما همینطوریه و اگر شما خودتون میبینید که ترکیبی که در حال حاضر در چی میگن کمیته چهارشنبه سوری هست خیلی جوانه، فقط من و حالا یکی دو نفر دیگه هستیم که خیلی سنمون پایین نیست، ولی بقیه واقعا جوان هستن و این باعث خوشحالیه که این سنت دیرینه، این رسم بسیار زیبا میتونه ادامه پیدا کنه حتی اگر ماها دیگه در اینجا نباشیم.
خب بریم آقا سر گفتگومون در ارتباط با چهارشنبه سوری. من فکر کردم که شاید بد نباشه یه تاریخچه‌ای نسبت به 30 سال گذشته چهارشنبه سوری اول شما بگین، بعدش هم امسال رو بگید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چگونه خواهد بود.
آره من باید خب چی میگن این حافظه یاری بده، ولی به هر حال من تا اونجایی که یادم این چهارشنبه سوری قبل از اومدن من و توی این قضیه چهارشنبه سوری، چون من دارم صحبت می‌کنم نمی‌خوام بگم تنها من، یعنی اون موقع که من یادم هست قبلا چهارشنبه سوری برگزار می‌شد در شهر گوتنبرگ و شهر استکهلم، ولی این برگزاری اینطوری بود که تقسیم شده بود از نظر سیاسی، یعنی خیلی به قول معروف پراکندگی وجود داشت و بعضی موقع هم بر اصل همون چی میگن تقسیم بندی زبانی هم فرض کن دوستان آذری یک برنامه اجرا میکردن و از نظر سیاسی هم 4-5 تا گروه چهارشنبه سوری برگزار میکردن کوچیک توی محله های گوناگون. البته اون هم زیبایی خودش رو داشت ولی به این چی میگن با شکوهی و با این جمعیت زیاد نبود. هر کسی، من راجع به حدود 30 خورده سال پیش صحبت میکنم،
بله
بعد ولی خب تعداد افرادی رو که جذب میکرد مخصوصا مخاطبین سوئدی رو خیلی کم بود. تا اینکه من یادم با کمک بسیاری از دوستان از جمله شادروان آقای صالحی، احمد صالحی، بعد دوستمون آقای دانشی که همیشه سرحال باشن امیدوارم و دوستان دیگر آقای جعفری بودن و ما اولین چیز در حدود فکر میکنم که باید سال 1992 یا 3 باشه، من حالا نگاه نکردم به کاغذ اینا، ما در سیخن یک جشن گذاشتیم که من یادم 3000 کرون جمع کردیم، یه مقدار هیزم خریدیم، آجیل خریدیم فلان، بعدم یک ماشین اومد اونجا پارک کرد در نزدیک دریاچه سیخون و ضبط از این ضبط‌های کاستی بود اونم گذاشتیم و یه سری ترانه و آتش روشن کردیم و پریدیم. ولی از اون موقع ما تصمیم گرفتیم که یک انجمن بزنیم که بتونیم همه رو، همه این گروه‌ها رو جمع کنیم. یه 4-5 سالی طول کشید که ما تونستیم که به هر حال از اون پراکندگی رو از بین ببریم و شروع کردم من صحبت کردم با دوستان زیادی و تا تونستیم این کمیته چهارشنبه سوری رو تشکیل بدیم که کم از اولین به قول معروف جشن بزرگش توی زمین فوتبال هامارکولن برگزار کرد که خیلی موفق بود. البته خب به این بزرگی و به این چی میگم با شکوهی نبود. بعد آرام آرام بعد از مدتی سال 2014 و 15 بود که اومدیم در هیدن و اونجا دیگه شکل خیلی قوام پیدا کرد و یک شکل بسیار چی میگن سازماندهی شده و متشکل شد این جشن. و ما حتی خانم لاله پورکریم و سال 2016 داشتیم در چی؟ در ببخشید 2006، خیلی
بله 2006 بوده،
10 سال دارم بله. اشتباه میکنم، بله 2006 داشتیم. و بعد این و یکی از اهداف من و بسیاری از دوستان این بود که این تنها جشن ایرانی ها نباشه، به خاطر که ماها که خب علاقه داریم و میریم کار خودمون انجام میدیم، برای شناساندن فرهنگ ملی و میهنی ما برای دیگر گروه ها بسیار مهم بود که من فکر میکنم که این ما از عهده این کار بر اومدیم. و یکی از چیزهایی که یکی از اصولی رو که من در این مدت دوستان من رعایت کردیم، من وقتی که میگم دوستان، واقعا دوستان بسیار زیادی، هم آقای جعفری بود، خانم روحانگیز بود، خانم نیکی بود، عزیزه بود، فریبرز بود، افرادی که همه عضو رئیس هیئت مدیره بودن، آقای فرهنگ، آقای دانشی و بسیار بسیار از دوستان که من اگر بخوام به قول معروف تمام صبح دوستان رو نام ببرم حتما تا فردا بعد تو رادیو پیام بشینیم که
اسامی رو بگیم.
ولی به هر حال دوستان خیلی زیادی بودن و من میتونم بگم که نه اینکه ما اختلافی نبوده، بعضی موقع هم اختلاف بوده سر انتخاب آرتیست چیزهای دیگه، ولی یک چیزی رو من میتونم به شما بگم، به شنوندگان رادیو پیام، که واقعا بیشتر این افراد با عشق و با مهر و به این به قول معروف برای چهارشنبه سوری کار میکردن و چشم داشت اقتصادی سیاسی اینها نبوده و ما هم سعی کردیم که بتونیم اون هیئت مدیره رو که انتخاب میکنیم خیلی دموکراتیک باشه، افراد از گروه های مختلف بتونن بیان. بعضی موقع شده که خب فراز و نشیب داشته، همین که ما نتونستیم به توافق برسیم اختلاف شده. من یه مدتی 2-3 سال نبودم، بعد دوباره دوستان خواهش کردم، منم با کمال میل برگشتم که به هر دوباره یک سازمانی دادیم به این چهارشنبه سوری و الان این چی میگن هیئت مدیره که هست در اصل بعد از پاندمی خیلی شکل و چی میگن شمایل دموکراتیک نداشته. من بگم منظور نیست که این دموکراتیک انتخاب نشده، ولی واقعا فرصت این که همه افراد بیان جمع بشن انتخاباتی بشه خیلی دقیق و اینا خیلی سخت بوده، یعنی واقعا غیر ممکن بوده. ولی یک چیزی که همه با هم به توافق رسیدیم، ما نذاشتیم که این زمین بخوره این قضیه، چون پشت همین چیزا، همینطوری که خودتون توی هیئت مدیره هستین، قبلا هم بودین، خیلی فقط ظاهر برگزاری جشن نیست. یعنی ما از ماه اکتبر اگه یادتون باشه شروع کردیم به برنامه ریزی، یعنی هر سال اینطوری بوده، ما از ماه سپتامبر اکتبر شروع میکنیم به برنامه ریزی که بتونیم روز سه شنبه ماه مارس، یعنی که سومین هفته ماه مارس، بتونیم چهارشنبه سوری رو با شکوه برگزار کنیم. این کارهای اداری بسیار زیادی میخواد، تأمین بودجه خیلی وقت میگیره و باید خیلی دقیق بود و باید پاسخگو بود. تنها گرفتن بودجه و صرف کردن اون، این کار خیلی سختی نیست، ولی من فکر کنم که همیشه من به دوستان میگم که بعدن باید پاسخ بدی، شما از جایی که میگیری، به خاطر که اکثر این کمک هایی که ما میگیریم از سوی مالیات پردازندگان هست، در نتیجه ما یک نوع چی داریم، وظیفه مند هستیم، نه اینکه یک نوع، بلکه وظیفه مند هستیم که اینها رو تا کرونا آخرش بگیم که چه اتفاقی افتاده و چگونه ما مصرف کردیم.
در انجمن چهارشنبه سوری هر ساله همینطور بود. من خاطرم میاد در سالهای حالا از 10 تا 12 سال پیش به این طرف که من خودم هم توی این کشور دارم زندگی میکنم، هر ساله مخصوصا شما، حالا چه قبل از جشن در ارتباط با اطلاع رسانی و در ارتباط با مسائل مختلف در رابطه با جشن چهارشنبه سوری روی خط رادیوها صحبت میکردید، و بعد از جشن هم علاوه بر در واقع چاپ بروشور و بروشور مالی منظورم هست و یک گزارش، علاوه بر چاپ اون روی خط رادیوها باز هم به مفصلا راجع به این موضوع و میزان ورودی ها و خروجی های انجمن چهارشنبه سوری توضیح دادید. خب ظرف 2-3 سال گذشته هم که به دلیل کرونا جشن متاسفانه برگزار نشد، و خب امسال چه اتفاقی میافته آقای طالب؟
من راجب خیلی این جالبه که این نشان دهنده اعتبار ما و نشان دهنده اعتبار این جشن و کسانی که علاقه من به این جشن هستن و گردانندگی این هستش که ما برای سال 2020 پول گرفته بودیم. ما نزدیک 200,000 کرون از رگیون گرفته بودیم و 90,000 کرون از کمون یوتوبوری پول گرفته بودیم.
بله.
برای این که بتونیم چیکار کنیم این جشن رو برگزار کنیم، که متاسفانه به علت همینطوری که گفتید کرونا برگزار نشد، ولی ما بلافاصله تماس گرفتیم و بعد از کس کردن اون هزینه هایی که به هر حال ما مصرف کرده بودیم و چیزهایی خریده بودیم، اینها بقیه رو به کمون و به استانداری پس دادیم، و این خودش نشونه این بود که قدرت ما بود، که ما ضمن این که به هر حال پول البته مال ما نبود، مال مردم بود و پس دادیم، و برای سال 2021 هم که تقاضا فرستاده بودیم، بعد دوباره من یک نامه نوشتم و گفتم که ما تقاضامون رو پس میگیریم، به خاطر که میدونیم که چهارشنبه سوری در سال 2021 چی برگزار نمیشه.
بله.
و اونم به هر حال هیچ گونه پولی در سال 2021 ما از جایی برای چهارشنبه سوری نگرفتیم، و سال 2020 هم پولهایی رو که گرفته بودیم همه رو پس دادیم. ولی برای سال 2022 من از اون اول اگه یادتون میاد خیلی خوشبین بودم، اگه یادتون باشه هم میگفتم که این جشن برگزار خواهد شد.
بله،
به این خاطر تصمیم گرفتیم که این تمام تدارکات رو انجام بدیم. از گرفتن زمین، من بلا فاصله همون سال گذشته زمین رو گرفتم و ارمغان اون اسناد رو آماده کرد برای فرستادن به استانداری، تقاضای پول از اونجا کردیم، تقاضای پول از کمون یا شهرداری یوتوبوری کردیم، تقاضای پول از جاهای دیگه کردیم، و خوشبختانه تونستیم چیکار کنیم، همه چیز رو آماده کنیم، و گفتیم اگر خب کرونا اجازه نداد یا وضعیت پاندمی و این محدودیت ها ما رو چیز کرد، دوباره همون کارو میکنیم، ما پس میدیم پول چیو از کسایی که پول گرفتیم، ولی اگر برگزار بشه و پول نداشته باشیم، یعنی دیگه نمیتونیم برگزار کنیم، یا به قول معروف خیلی جشن بی پر و بال و چیزی میشه، کوچیکی خواهد شد که ما
قطعا
عادت نداریم.
بله.
در شهر ما الان ما از نظر اقتصادی به هر حال تونستیم بودجه کافی رو فراهم کنیم برای برگزاری. حالا یه سری همیشه تا آخرین لحظه ها با توجه به اینکه یک سری باید بیان و چادر کرایه کنن یا اجاره کنن و چکار کنن پول بدن، هنوز همیشه این بودجه چیه زنده هستش، یعنی هی کم و زیاد میشه. مثلا امروز یک جایی ما تقاضا کرده بودیم که به من زنگ زدن همین 5 دقیقه قبل از این که به شما، به من گفتن که اونا نمیتونن چیکار کنن به ما کمک کنن امسال.
بله
خب مسلما ما اونجایی که نوشته بودیم بودجه یعنی این که شما یک حدسی میزنی و هر چقدر نزدیکتر حدس بزنی اون موقع بهتره، تا موقعی که وقتی که بودجه های این چنینی داری، یعنی شما نمیدونی که درآمدت چقدر هستش. ولی ما به هر حال گفتیم باشه، به هر حال لطف کردین که زنگ زدین و میتونیم یک نوع دیگه همکاری با این دوستان داشته باشیم. مثلا یه دفعه 15,000 کرون از چی؟ از اون پولی که ما فکر میکردیم که حتما میگیریم چی شد؟ به قول معروف رفت. حالا بعد اونو دنبالش بگردیم و جایگزین کنیم. از نظر بودجه من فکر میکنم شاید با یک چی میگن پلوس مینوس، یا اینکه یک کسری یا اضافه بین 20 تا 50,000 کرون ما امسال رو از سر خواهیم گذرم، که امیدوارم که منفی نباشه که ما مجبور بشیم مثلا ماشین شما رو بفروشیم و بدین به این کسی.
اختیار
به حال اینی که از نظر چی میگن مالی ما به حال استابیل هستیم، یعنی میتونیم روی پای خودمون وایسیم و جشن رو برگزار کنیم. شاید بیشتر نظر شما راجع به آرتیستا هستش و این آرتیستا رو خیلی کار سختیه، همینطور که خودتون میدونین ما یک گروه هنری درست کردیم که من خوشبختانه توش نبودم چون زیاد از این چیزای هنری ندارم. به هر حال دوستانی که میشناختن این هنرمندان و اینها رو تونستن پیشنهاد بدن. ما اینطوری همیشه تقسیم میکنیم، همینطوری خود شما میدونید ما یک آرتیست آ یا ستاره داریم که به هر حال باید یک آرتیستی باشه که خیلی محبوب باشه و بتونه افراد زیادی رو جمع کنه. یک آرتیست ب داریم، نه اینکه حالا مثلا ممکنه بعضی موقع آرتیست ب از آرتیست آ هم چی باشه بهتر باشه، این از نظر کیفی نیست، ما از نظر مبلغی که به اینها میپردازیم و شهرتی که اینها دارن. بعدم یک سری دوستان هستن که ما بهشون میگیم آرتیست های محلی، حالا ممکنه تنها از یوتیوبری نباشن، از استکهلم باشن یا چیز از سوئد باشن یا از نروژ باشن، اینا آرتیست های محلی هستش. بعد ما تقریبا میتونم الان که با شما صحبت میکنم بگم که ما دیگه چیو این برنامه رو بستیم، یعنی هم آرتیست اولمون آماده است، هم آرتیست ب اون آماده هستش و هم آرتیست های محلی. حالا اینجا و اونجا یک مقدار چی هست سر اینکه چگونگی برگزاری، وقتش 5 دقیقه 10 دقیقه، یه مقدار از نظر قیمت و اینا با ارمغان بیشتر با اینا چونه میزنه، ولی کلن ما دیگه این برنامه رو بستیم. یک دوستی به من دیروز زنگ زده بود که از دوستان قدیمی چهارشنبه سوریه و آهنگ چهارشنبه سوریه هم ساختن، آقای سلامی.
بله.
من گفتم بهشون که من خیلی پوزش میخوام، ولی ما دیگه چیکار کردیم، برنامه رو بستیم برای اینکه ایشون هم دوست داشتن که برنامه اجرا کنن. منظور من این هستش که الان حاضره و من تا حالا این آرتیست آمون رو نگفتم، ولی همونطور که به شما قول داده بودم آرتیست آمون یعنی ستاره این چیز آرتیست آمون خانم سحر خواهد بود.
به به به
من
به به.
خیلی خودم نمیشناسم، ولی حتما شما و شنوندگان شما به قول بهتر کل به قول سوئدی ها یعنی بهتر میشناسید و بهتر شناخت دارید. و ما امسال یک کار دیگه هم کردیم و اون این هستش که با توجه به آمدن طالبان در افغانستان و سرکوب حقوق زنان افغانستانی، ما امسال خیلی سرمایه گذاری کردیم رو مسئله افغانستان، به خاطر اینکه به هر حال دوستان افغانستانی ما خیلی اولا در سوئد خیلی جا افتاده نیستن، انجمناشون هم که من خیلی خوب میشناسم 3-4 تاشون اینقدر قدرت یا اینکه سابقه در این عرصه ندارن، ما با اونها هم همکاری میکنیم. و امسال فرض کنین کسی که میخواد، اینم از رادیو شما اعلام میکنم، کسی که میخواد جشن ما رو اگه یادتون باشه توی هیئت مدیره که صحبت میکردیم، برای کسی که میخواد افتتاح کنه یا گشایش این جشن چهارشنبه سوری، من پیشنهاد من این بود که پیشنهادهای متفاوت بود از وزیرهای گوناگون اینها، ولی من نظرم این بود به خاطر اینکه سال انتخابات هستش، ما سعی کنیم که زیاد سیاسی نکنیم قضیه رو، چون به هر حال اگر فرض کنیم ما بخوایم از یکی از وزرا دعوت کنیم بیا، خود یک وزیر سوسیال دموکرات میشه، بعد میگن خب رضا طالبی سوسیال دموکرات، حالا امسال هم میخواد در رابطه با انتخابات چیکار کنه،
تبلیغات
استفاده کنه.
بله،
اینه که ما خانم آنا اک میاد که رئیس بخش کمیته سوئد افغانستان هستش. این کمیته سوئد افغانستان، اگر برای شنوندگان شما بگم، یکی از بزرگترین، شاید بزرگترین سازمانی است که در طی 40-50 سال اخیر به افغانستان کمک کرده. بیشترم در رابطه با آموزش کمک میکنه. از هر سه آموزگاری که در افغانستان تدریس میکنن به کودکان و نوجوانان، یکی از این به اصطلاح حقوق یا دستمزد یا چی میگن به قول افغانستانی ها معاش، اینها رو این کمیته سوئد و افغانستان تامین میکنه. این کار رو انجام دادیم. یکی دیگر هم این که یکی از خواننده های خوبشون رو، یک بانوی به اسم الهه رو چیکار کردیم، تونستیم بگیم بیاد که
هنرنمایی
این برنامه شرکت کنه. خیلی هم محبوب هستش این فرد.
بله.
بعدم یکی دیگر هم، کار دیگر هم که کردیم، قبلا خانم نیکی میرزایی زحمت میکشیدن و این قطعنامه ما رو میخوندن، ما به خاطر اینکه روی مسئله افغانستان بیشتر تمرکز داشته باشیم، از خانم آزاده که یک بانوی افغانستانی هستش دعوت کردیم که امسال راجع به مسئله حقوق زنان و اینکه طالبان چه کارهایی کردن در افغانستان اونو بیشتر مطرح کنه.
آیتال، من میخواستم اتفاقا این سوال رو بپرسم از شما که در واقع هر سال یک پیامی چهارشنبه سوری به شرکت کنندگانش داشت، که خب شما به صورت کامل راجع به این که امسال پیام چگونه خواهد بود هم توضیح دادید، هنرمندها رو هم که به در واقع معرفی کردین، یه جورایی من خودم هم سورپرایز شدم واسه خانم سر، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. راجع به اطلاع رسانی در واقع، حالا تو زمینه چادرها، اگر همچنان فردی بخواد چادر اجاره بکنه، آیا باز هست این موضوع یا خیر دیگه بسته شده و دیگه نمیتونه تقاضای چادر داشته باشه، یا احیانا مشارکت در حالا قسمت‌های دیگر؟
ببینید، من اینطوری بگم که دوستان میتونن هنوز بفرستن تقاضا، و من همین الان که نگاه میکنم روی ایمیل که به همون چیزی که شما درست کردید اینفو آتش، هنوزم داره تقاضا میاد. و ولی یک خواهشی من از دوستان دارم که حالا من اسم فرد رو نمیبرم، یک نفر نوشته که خب خیلی کار خوبی انجام میدید، خیلی ممنون، یه چادر هم به ما بدید که ما میخواییم در اونجا به قول معروف محصولاتمون ارائه بدیم، ولی اصلا نگفته که چی هست، چی میخواد ارائه بده، میدونین؟
بله.
خیلی برای ما مهمه که ما بدونیم، فرض کن نه این چیزای بفروشن، مثلا آبجو بفروشن یا اینکه عرقسگی بفروشن که ما اجازه نداریم.
درست.
اینکه به این خاطر دوستانی که تقاضا میکنن برای گرفتن چادر و اینکه محصولی حتما بنویسن، به خاطر که ما یک سری در رابطه با چادرها، من یک اشاره کوچیکی بکنم، نمیدونم چقدر وقت دارم.
شما زمان دارید آقا، تا فردا شبم بشینیم من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من راجع به چادرها اینو بگم که ممکنه که بعضی موقع ها فردی بیاد و بگه که من خب چرا شما به اون فرد اجازه دادین کباب بفروشه، به من اجازه ندادی، گفتی نه. به خاطر که ما بعد از سالها، یعنی 20-30 سال تجربه این کار، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بخوایم تنها به منافع کمیته چهارشنبه سوری، یعنی اینکه ما پول بگیریم از مردم، فکر کنیم، ما حتما دچار مشکل خواهیم شد. ما باید چند چیز رو در نظر بگیریم. اصل قضیه مردم هستن، که مردم راضی باشن اگه غذایی بهشون داده میشه، نظر بهداشتی درست باشه. مثلا همینطوری که خودتون میدونید، ما داریم بحث میکنیم که حتی از نظر زیست محیطی میخوایم تامین کنیم همه اون وسایل شستشو و سرو غذا رو با یک که پلاستیک نباشه، مثلا کمتر پلاستیک استفاده بشه. کمتر فولی استفاده بشه، بیشتر از کاغذ استفاده کنیم که بعدا میشه بسوزونی و هیچ گونه مشکل زیست محیطی نداره. یکی مردم هستن، سلامتی اونها برای ما مهمه. یکی دیگر هم خود کسانی که به هر حال زحمت میکشن، یه چادر میگیرن که کباب بفروشن، آش بفروشن یا وسایل دیگه. اگر ما فرض کن 10 تا کبابی اونجا بذاریم و همه کوبیده به قول معروف ارائه بدن، من به شما قول میدم همشون ضرر میکنن.
قطعا همینطوره. بله
بله، به این خاطر ما باید یک نوع بالانس، یک توازنی برقرار کنیم بین فروشندگان، کسانی که غذا خوراکی میفروشن که وقتی که از اونجا میرن زحمت چندین روزشون و در اون سرما ایستادن و غذا تهیه کردن، به هر حال اونا هم سود خودشون رو ببرن و علاقه من بشن که در سالهای آینده باز بیان. که خوشبختانه ما میبینیم که هر سال نزدیک 10-15 تا از این کسانی که اونجا کباب و آشنا هر ساله میان. بعضی موقع بعضیشون هم ضرر کردن، حالا به خاطر آب و هوا و فلان. ما اولین جلسه را هم یک هفته دیگه با مسئولون زمین خواهیم داشت که میریم 2-3 بار با اینها جلسه داریم که اگر برف بیاد اینا مسئول هستن که اون برف ها رو بروبند و اگر بارون بیاد باید قبلا یه کاری بکنیم که زمین به هر حال از این چاله های آب چیز باشه، خالی باشه و مردم بتونن به راحتی برن بیان.
من یادم میاد شما قبلا صحبت میکردید که هوا آفتاب باشه، بارون نیاد، برف نیاد اون روز.
آره، من الان هنوز تماس نگرفتم با بالا، ولی من قول میدم که تماس همیشگیمو با بالا بگیرم و باشون کنار بیایم، در مقابل حالا یه چیزی بهشون میدیم و این آفتابو به ما بدن در روز سه‌شنبه 15 مارس از ساعت 5. حالا اون آخرها شما دیگه بهشون میبخشیم اگه مثلا
دیگه هوا تاریک بشه.
آره نمیدونم. بله.
پس خیلی عالیه، همه چیز بر وفق مراد خیلی عالی داره میره جلو و امیدواریم مثل هر سال که در واقع خیلی از مردم شهر ما منتظر جشن چهارشنبه سوری هستند. خیلی جالبه که خب مثلا توی فیسبوک آقای طالبی مرتبا سوال میکنن از ما که آیا جشن چهارشنبه سوری امسال برگزار میشه یا خیر. این خیلی جالبه که در واقع مردم به دنبال برگزاری این جشن هستند. مشخصا بهشون خوش گذشته دیگه، دست شما درد نکنه، خسته نباشید.
خواهش میکنم. و اطلاع رسانی هم که ما از طریق سایت آتش نقطه اس ای و از طریق آفیش و اینستاگرام و جاهای دیگه که داریم و فیسبوک و اینا در این باره چی میگن اطلاع رسانی کامل خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که تا اونجایی که چی میگن از دستمون برمیاد اینو به گوش همه برسونیم. و از یه مسئله دیگه که من خواستم میگم، خود مردم همین الان شنوندگان رادیو پیام که میشنون که چهارشنبه سوری برگزار میشه، محلش هم در هیدن هست، روزش هم 15 سه‌شنبه 15 ماه مارس 2022 هست از ساعت 17 تا 22، حتما خودشون هم به عنوان یکی از رسانه ها تبدیل بشن و از اون رسانه های اجتماعی خودشون استفاده کنن و اینو به گوش دوستانشون و به برسونن که این برنامه اجرا میشه. من یادم میاد که هر ساله از کشورهای دانمارک، نروژ ما مهمانانی داریم، حتی کسانی که خانواده خویشاوندانشون از ایران میان اونا هم خیلی دوست دارن که بیان و شاید بزرگترین چهارشنبه سوری جهان رو چیکار کنن، مشاهده کنن. من وقتی که میگم جهان، به خاطر اینکه خب یه سال استکهلم یکی دو سال جلو زد، ولی بعد از اینکه اینها به اسکانسن رفتن اینا یه مقدار چی شد محدود شدن، ولی ما تعداد بازدید کننده، یعنی وقتی که ما میگیم 15 تا 20 هزار نفر داریم، یه دفعه این اشتباه نشه، در یک لحظه که اون زمین فوتبال پر میشه یه چیزی بین 7 تا 8 هزار نفر تا 10 هزار نفر ممکنه در یک جا فرد باشه، ولی تعداد کسانی که از ساعت 5 بعد از ظهر میانه بعد از مدتی خسته میشن میرن، مثلا سالمندان با یه سری از دوستان که تا ساعت 11 هم میمونن بعد از جشن و اینها، همه اینا رو که ما جمع زدیم با تجربه و از پلیس کمک گرفتیم اینا که تعداد بگن، یه چیزی بین 15 تا 20 هزار نفر در یک جا در یک محل جمع میشه. من فکر نکنم که در یک جای جهان، حتی در خود ایران هم ما چنین چیزی داشته باشیم.
نه خیلی جشن دقیقا همینیه که شما میگین و خب فکر میکنم تقریبا بزرگترین جشن، حالا جدا از ما ایرانی ها، نمیدونم در ارتباط با جشنهای خود سوئدی ها هم آیا تا این مقدار جمع میشن یا
نه. ما باید یادم باشه که وقتی که این آقای چیه یادم رفت الان استرم فامیلیش کننده بزرگی که میاد توی استادیوم لیلی
اولبی.
چیزی 35,000 نفر تا 37,000 نفر جمع میشن، ما 42,000 نفر هم داشتیم،
بسیار هم عالی،
یعنی رکوردهایی که به هر حال اونا زدن. ولی به هر حال ما هم نسبت به همین جمعیتی که هستیم و چی میگن و به قول معروف تونستیم این همه آدم رو بتونیم چیکار کنیم، یه جایی جمع کنیم. من هرگز نگفتم، یه من هیچ کدوم از دوستان چهارشنبه سوری نگفتیم که همه راضی هستن، ولی من شما قول میدم که 95% مردم وقتی که میان اونجا راضی هستن. خب بعضی هم که مثلا ممکنه راضی نباشن از خواننده ها هستش که من چون اگه میتونستم به جای اونها هم میخوندن.
بله دیگه. آقای طالبی، هر ساله ما با استفاده از صدای خانم شهپر که همکار آقای هاشمی هستن یک اطلاعیه رادیویی هم برای رادیوها ارسال میکردیم و تنظیم میکردیم و میفرستادیم. امسال هم این کار رو بکنیم، سنتمون رو حفظ بکنیم.
من نگفتم در این، من 30 ساله که 30 تا متن نوشتم که همین متنی که شما به دنبالش هستید من دیروز تمامش کردم و این به هر حال این متن الان هستش و من کارم میبره، نگاه میکنم باز با وجودی که 4-5 خط بیشتر نیست، ولی من دیروز موفق شدم که چیکار کنم تمامش کنم و خدمت شما یا فکر کنم آقای هاشمی نمیدونم کجا باید بفرستم،
فرقی نمیکنه چه برای من چه برای آقای هاشمی، تفاوتی نمیکنه، انجام میدیم.
بعد یه دونه هم قول داده بودم که برای شما یک چیزها رو بفرستم که متأسفانه تا هنوز پیدا نکردم چون اون مال قدیمی هستش، این 3-4 سال برگزار نشده، ولی اونم حتما براتون پیدا میکنم میفرستم و این متنم آماده شده، ولی من نمیخونمش تا اینکه با همون صدای خانم شهبر با همون موسیقی و آهنگ چهارشنبه سوری خوانده بشه طبق هستم.
بسیار هم عالی. من خیلی سپاسگزارم از شما که فرصت رو در اختیار رادیو پیام قرار دادین. خط برای شما آقای طالبی و برای انجمن چهارشنبه سوری در رادیو پیام همیشه بازه، در هر روز و هر لحظه‌ای که دوست داشته باشید مطالبی رو با مردم در میون بگذارید ما با کمال میل در خدمت شما هستیم.
منم از شما سپاسگزاری میکنم، به شما خسته نباشی میگم و به شنوندگان رادیو پیام هم درود میفرستم. امیدوارم که سال خوبی رو امسال شروع کنیم و نوروز خوبی رو با هم دیگه بتونیم برگزار کنیم، مخصوصا روز چهارشنبه سوری، و امیدوارم که همه با شور و شادی و مهر و عشق و علاقه به این جشن تشریف بیارن.
سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم. روز شما خوش.
روز شما هم بخیر باشه.